بسم الله الرحمن الرحیم.
درس تفسیر قرآن
سوره مبارکه توبه توسط آیت الله
جوادی آمری،
تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی
توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،
واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کیف ان یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا ولا ذمه یرضونکم بافواههم و تأبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فاصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفسر الايات لقوم يعلمون. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. برای رفع ابهام یا توضیح بیشتر، مطلبی که مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است، قرآن کریم او را از راه‌های گوناگون بیان می‌کند. موضوعش را شرح می‌دهد، محمولش را روشن می‌کند. علت تشریح این حکم روشن می کند، هدف و انگیزه رو بازگو می کند، پایان و مهلت این حکم را هم بیان می کند. کسانی که به این قانون عمل کردن اونا رو معرفی می کند، کسانی که این قانون رو نقض کردن اونا رو معرفی می کند. حکم کسانی که قانون رو نقض کرده اند بازگو می کند، حکم کسانی که توبه کرده اند تشریح می کند تا جایی برای ابهام نماند. در این گونه از موارد می فهمد به کذاله که نفسر الآیات لقوم یعلمون. این در بسیاری از معارف کلیدی قرآن هست، هم در مسائل اعتقادی هست، هم در مسائل سیاسی و اجتماعی هست، هم در مسائل اخلاقی و مانندی آن هست. با این تعبیری که قرآن کریم دارد و نفسر الآیات لقوم یعلمون، جا برای سخن از اختلاف قرائات و امثال ذلک نخواهد بود. اختلاف قرائت یعنی اختلاف برداشت ها وقتی با خطوط کلی هماهنگ باشد عیب ندارد، اما وقتی تباینی در خطوط کلی ایجاد بکند این با فرهنگ قرآن هماهنگ نیست. ممکن است در فروع زیر مجموعه اختلافی راه پیدا بکند و اینها همه با حفظ اون اصول و خطوط کلی و عناصر محوری است، ولی چند قرائت یعنی چند تا برداشت رو در رو و مخالف هم از قرآن کریم باشد، این با تبیان بودن، با نور بودن، با مفصل و مشروح بودن، بیان بودن او هماهنگ نیست. همون ما آیات را روشن میکنیم، مفصل بیان میکنیم، مجمل نیست تا جا برای ابهام باشد. همین جریان مبارزه با مشرکین، رعایت عهد، نقض کنندگان عهد، خطر بدعهدی، راه برگشت از بدعهدی به خوشعهدی و علت و انگیزه این جنگ، پایان این جنگ و هدف این جنگ تا کجاست، همه اینها رو مشخص فرمود. بعد فرمود و نفسر الآیات لقوم یعلمون، یعنی اگر کسی با این تفصیل آیات برداشت دیگری داشته باشد معلوم می شود که اهل علم نیست. بنابراین خطوط کلی و فرعی که زیر مجموعه عناصر محوری است، این مخالفتی با بیان بودن قرآن ندارد و حکمت الهی هم همین را اقتضا میکند که هر کسی برابر با درک خاص خود از این معارف ترفیع بندد که فصالت اودیتون به قدرها. اما برداشت های رو در رو، رو به رو، مقابل هم که باعث اجمال و گنگی و نارسایی قرآن کریم باشد معاذ الله، این با خود قرآن جور در نمیاد. در همین قسمت ملاحظه فرمودید از آغاز سوره مبارکه توبه تا اینجا که تقریبا 10 یا 11 آیه خونده شد، به صورت مشروع از هر جهت این قصه را بازگو فرمود. مطلب دیگر اون است که در جریان تأمین که اگر کسی امنیت خواست شما به اونها پناهندگی بدید برای درک معارف، چند تأمین راه پیدا کرد. وین احدون من المشکین است جارک فعجره حتی یسمع کلام الله، چند تأمین راه پیدا کرد. تأمین اول عمومیتی بود که از قرآن به حدیث منتقل شده. از خود آیه برمی آید به این که معیار عالم شدن است. حالا اگر کسی میخواد با خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتگو داشته باشد و محور گفتگو هم احادیث قدسی اون حضرت باشد یا خطبه های اون حضرت باشد، گرچه ریشه همه اون احادیث قدسی و خطب اهل بیت علیهم السلام قرآن کریم است، ولی این شخص نمیخواهد درباره آیه بحث کند، میخواد درباره خطبه‌ای که حضرت ایراد کردن، حدیثی را که ابلاغ کردن، درباره اون حدیث بحث بکند، با خود اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم در محور اون حدیث و خطبه گفتگو بکند تا به نتیجه برسد. اینجا هم مشمول آیه حتی اسماء کلام الله است، برای اینکه منظور از کلام الله معارف الهی است، خواه به صورت قرآن کریم باشد، که به صورت حدیث نبوی به مانده باشد. از اونجا تعمیم داده شد به حدیث اهل بیت، حدیث علوی و حسنی و حسینی علیه السلام که اینها کلهم نور واحد. حالا اگر در یکی از جبهه‌های جنگ بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم، نظیر جنگ جمل و صفین و نهروان، اگر کسی خواست با امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفتگو بکند درباره خطبه های توحیدی خود اون حضرت، بازم حتی اسماء کرام الله شاملش می شود، برای اینکه ریشه خطبه های توحیدی اون حضرت معارف قرآن کریم است. و اگر از اونجا گذشتیم به مراحل بعدی رسیدیم، در جنگی که بین موحدین و مشرکین رخ داد، حالا اون موحدین عرب زبانن و مشرکین هم عرب زبان، بازم این چنین است. ولی اگر اون موحدین فارسی زبان بودن و اون مشرکین عرب زبان بودن یا زبانهای دیگر گفتگو داشتن، بازم هست. اگر کسی بخواهد در جنگ بین موحدینی که فارسی زبانن با مشرکینی که روسی زبانن و مانند آن، در حین جنگ یکی از اونها گفت من مهلت بدید من تا منطق شما را بشنوم، این شخص میتواند معارف قرآن را به زبان فارسی برای او تبیین کند و برای اونها تشریح کند و ثابت کند. این هم مشمول حتی اسماء کلام الله است. پس تعمیم اول از قرآن کریم به حدیث نبوی، از اونجا به حدیث علوی و اهل بیت، از اونجا از احادیث مصطلح گرفته تا به احتجاجات فکری برسد. مادامی که این موحدین از مدار قرآن و عترت جدا نشدن، همین معارف را ولو به زبان غیر عربی بگویند مشمول این آیه است. زیرا برهان آیه این است که حتی ذالک و انهم قوم لا یعلمون. حالا میخوان عالم بشن، عالم شدن گاهی به این است که آیات قرآنی خونده بشود، گاهی به این است که خطبه اهل بیت علیه السلام بازگو بشود، گاهی به این است که همون معارف و معانی بلند به زبانهای دیگر ارائه بشود. لذا همه این مصادیق با تعمیمهای ترتیبی مشمول آیه خواهد بود. بنابراین اختلاف قرائات و امثال ذالک با خود آیه هماهنگ نیست. مخصوصا این آیات این چه نیست که یه سلسله سواد و علی بیاض باشه، بلکه اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل کرد، ائمه عمل کردن، در هنگام عمل به مردم تفهیم کردن، سالیان متمادی مردم با همین آیات عمل میکردن و معنا میکردن و با یکدیگر گفتگو داشتن. چنین مکتبی نمیتواند مجهول باشد و گنگ باشد تا کسانی بعدا بیاین بگوین به این که معلوم نیست این چی گفته، حرف دین معلوم نیست، هر کی هر چه فهمید همون دین است. مطلب دیگر اون است که به این گروه نقض عهد اسناد داده شد، یک من که اینها نقض عهد کردن، نقض عهد کردن و مانند. گاهی هم می‌فرماد به این که فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اینا اصلا عهد ندارن. خب اگر عهد ندارن، نقض عهد و نقض عهد چگونه ترسیم می‌شود؟ اگر اینا واقعا اهل یمین و تعهد و سوگند نیستن، چگونه شما فرمودید اینا نقض عهد میکنن؟ سرش این است که اینها لسانن عهد میبندن و یدن امضا میکنن، با زبان تعهد میکنن، با دست امضا میکنن و قرارداد میبندن و دست یکدیگر رو هم فشار میدن، میفشارن به قول خودشون، میشود تسامح یمنا به یمنا که همین یمین است. خب این یمین اگه معنی سوگند باشد، اینا زبانی انشاء میکنن و اون تعهد نامه رو هم با دست امضا میکنن. و اگر این رسم دیپلماسی براد باشد که با یکدیگر دست میدن که مسح یمنا به یمناست که این رو میگن یمین، همین کار رو میکنن. اما همه اینها در محور زبان است و دست. منشأ اساسی پیمان قلب است. چون اینها منافقان قلبن به این پیمان معتقد نیست، از اون جهت که قلبن به این پیمان معتقد نیستن، خدا فرمود انهم لا ایمان لهم. از اون جهت که لسانن و یدن پیمان بستند و امضا کردند بعد عمل نمی کنن، فبود نکسو عهدهم. پس نقض عهد و نکس عهد به لحاظ اون چه که انشاء کردن لسانن و امضا کردن یدن و دست یکدیگر را فشار دادن به عنوان تماسح یمنا و یمنا، و این که فرمود فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، به لحاظ قلب است. شاهد این جمع همین است که فرمود یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. یعنی اینا در این گفتگو، گفتمان، معاهده، قراردادها زبانی با شما ولی قلبن نیستن. چون قلبن با شما نیستن، پس انشای اینا حقیقی نیست، جدی در انشای عهد ندارن. پس انهم لا ایمان لهم، نه اینکه واقعا اینها عهد میبندند بعد عمل نمی کنن. اگر کسی مؤمن باشد، مسلمان باشد، ممکن است که واقعا عهد ببندد بعد نقض عهد کند، انشاء کند. اما اگر کسی منافق باشد در همون دالان ورودی قصد جدی ندارد، این از همون اول عهد میبندد، هین عهد بستن هم به این فکر است که نقض بکند. از همون اول که دارد امضا میکند به این فکر است که نقض بکند. یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، اگر قلبشون به سمت دیگر است، پس در انشاء قراردادها، در امضا کردنها، در معاهده ها قلبن معتقد نیستن، از همون اول به این فکرن که کی نقض کنن و کی نقض کنن. این جمع بین نکسو ایمانهم و بین انهم لا ایمان لهم. مطلب دیگران است که این که فرمود با اینها مبارزه کنید، چه در آیات قبلی چه در آیاتی که در نوبت های اخیر اشاره شده که انهم را ایوان نفهم لعلهم ینتهون، هدف از جنگ و کشتار و خونریزی این نیست که قساوت کسی را اظهار کنن یا تشفی پیدا کنن. جنگ در حد ضرورت است بالاخره، نه ضراوت. ضراوت یعنی خوناشامی. همین که در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست در همون عهدنامه مالک که لا تکن علیهم سبعا وارعا، گرگ را میگوین دارای ضراوت است، یعنی خوناشامی است. اون نمیخواد سیر بشه، که اینکه به گله حمله میکند برای اینکه غضب خودش ارضا کنه، نه شکم خودش سیر کنه. مگر یک گرگ چقدر غذا میخواد؟ خب یه بره بسشه، یادم هست، مگه همه بره رو میتونه بخوره؟ اما این که همه این رمه را دارد خفه میکند برای اینکه او سبع زارع است. زارع یعنی خوناشام. هر کدام از اینها رو میخواد خفه کنه، یه مقدار میخواد اون قوه غضب خود رو ارضا کنه. جنگ در اسلام برای ضراوت نیست، برای ضرورت. کفا بهی فخرن و فرقن بین الاسلام و الکفر. شما میبینید جنگ صدام این چنین بود، جنگ علیه مسلمانای فلسطین این چنین است، جنگ ویتنام این چنین بود، جنگ هایی که دیگر را اندازی کردن این چنین است. این بین آسمان و زمین فرق است و دین یه همچه مدیریتی را آورده و مهمترین بخش سیاست یک حکومت همون جنگ او. خب دیگران در حد ضراوت است و جنگ دین در حد ضرورت. فرمود اینا رو کار بکنید لعلهم ینتهون، وقتی منتهی شدن دست برداشتن شما دست بردارید. تا اون آخرین لحظه دستور جنگ این است که بذارید اول اونا شروع بکنن، شما شروع نکنید به تیر اندازی. حالا بعد خسبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میکنیم تا معلوم بشود که جنگ در اسلام در چه حد است. خب پس فهمود که انها با این که اینها اصلا اهل یمین نیستن، نه تنها جنبه الهی را که ایمان است رعایت نمی کنن، جنبه مردمی و انسانی را که ایمان است هم رعایت نمی کنن. در باره چنین گروهی هم فرمود انهم لا ایمان لهم، فرمود لعلهم ینتهون، تا اینا منتهی بشن دست از این کارها بردارن. اینجا هم در همین آیه 12 فرمود و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا، این جواب اون شرط است، فقط با ائمه الکفر. بعد دیگر اینایی که نقض عهد میکنن، وگرنه اونایی که نقض عهد نمیکنن که فاتهم و الیهم عهدهم الا مدتهم، اونایی که با شما قرارداد بستن و کاری هم با شما ندارن، ولو نسبت به خودشون ائمه کفرن، کاری هم نسبت به شما ندارن، شما حمله نکنید، عهد محترم باشد. اینجا اول شرط به ذکر فرمود، بعد جزا را فرمود به جواب را. و این نکتو ایمانهم من بعد عهدهم و تعانو فی دینکم فقاتلو. اینا کسانی هستند که هم مبارزه فرهنگی و تهاجم فرهنگی دارن، هم تهاجم نظامی، هم برای اهلاک هر سنت این تلاش میکوشش میکنن، هم طعن در دین، هم تهاجم فرهنگی، تبلیغ ضد دینی و مانند اون دارن، هم کشتار مردمی. اینایی که نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم، اینا نه شرعی برای شما گذاشتن نه شرفی. خب با اینا که نمیشه زندگی کرد که. فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان را. مطلب دیگر این که در مقاتله قبلا فرمودن که چهار کار هست و این کارهای چهارگانه شاید به ترتیب باشد. یکی این که فقتل المشرکینه حیث وجدتموهم، دوم به خذوهم، سوم احصروهم، چهارم اقعدوا لهم کل مرصد. اونا که در صدد تهذیب نفسند و در بررسی تطبیق جهاد اصغر و اکبرن یا اصغر و اوسطن، میگن مشکلات جهاد اکبر رو هم با همین راه حل کرد. قتل نفس اماره از یک سو، اسیر کردن نفس اماره از سوی دیگر، محاصره کردن نفس اماره از سوی سوم، کمین کردن و مراقبت کردن و محاسبت داشتن و مشارحت داشتن و مواظب بودن که او طغیان نکند از سوی چهارم. و اگر کسی این کار را کرد توبه نصیبش می شود. توبه هم بعضی از بزرگان اهل معرفت تو همین ذیل این کریمه فانتابو ایشون این چنین می گوید. بعد به این که انسانی که توبه می کند وقتی دلش درد آمده اشکش جاری می شود. اگر دل درد نیاید یا عشق جاری نمی شود، یا اگر هم عشق جاری می شود عشق صادق نیست. اگر دلش سوخت عشق جاری می شود. بعد می گوید مگر نمی بینی این شاخه درخت را وقتی کندید یه طرفش سوزندید طرف دیگرش آب می چکد. این چکیدن آب مثل آن است که یه انسان دردمندی که دلش سوخت چشمش آب می آید. اگر کسی سوخت چشمش هم آب می آید. یه خاصیتش. اون عشق دیگه همان است که آتش جهنم رو خاموش می کند. غرض آن که هدف قتال تعذیب اونهاست نه خونریزی. مطلب دیگر این که فرمود اینها فاسقن و نقص عهد دارن و آیات الهی را به بهای کم فروختن، اونگاه در جنبندی نهایی فرمود انهم ساء ما کانوا یعملون. گرچه این ساء ما کانوا یعملون به همه اینها برمیگردد، یعنی هم نقص عهد کار بدی است، هم منافقانه سخن گفتن و امضا کردن و تعهد بستن کار بدی است، هم فسق یعنی نقض عهد کار بدی است، هم آیات الهی را به بهای اندک فروختن کار بدی است. این هم ساء ما کانوا یعملون. اما ریشه همه اونها این است که اینا آیات الهی را به بهای کم فروختن، بعد اون مفاسد هم به دنبالش است. اشترای آیات الهی دو جوره، نسبت به اهل کتابی که بدعهدی میکنن، نظیر یهودی های مدینه، بنی قریظه، بنی قینقا و مانند آن. ظاهر آیه روشن است که نه آیات الهی را فروختند، چون اینا مؤمن بودند دیگر، یعنی مؤمن به خدا بودند، به وحی الهی معتقد بودند، منتها دین یهودیت را پذیرفته بودند، اونم آیات الهی است در زمان خودش. اینا آیات الهی را به بهای کم فروخت. گروه دوم مشرکین حجازن که ایمان آوردن، مسلمان شدن، منطقه اسلامی قوی نبود، بعد به ارتداد تبدیل شد. اینم اشتر و بایات الله سمنن قلید. گروه سوم کسانی هن که اصلا ایمان نیاوردن. اینها نسبت به فطرتشون که باز بخشی از آیات الهی است، قد خواه من دسته ها، اون فطرت الهی را که آیات الهی است به بهای اندک فروخته. گروهی که بعد از فروش فطرت نقض عهد میکنن، اینها اشتراعشون از سنخ خروج قبل از ورود است. نظیر این که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونها من نور الى الظلمات، در اونجا هم گفته شد که گاه خروج بعد از دخول است، گاه خروج قبل از دخول. خروج بعد از دخول آن است که اگه یه بیگانه وارد یک مجلسی بشود که جای او نیست، او رو بیرون میکنن. خروج قبل از دخول آن است که اگر نگهبان دم در باشد، این کسی که بیگانه است راهش نمیدن. قبلا هم این کریمه در سوره مبارکه بقره که بحث شد، سخن امین الاسلام رضوان الله علیه و دیگران هم بازگو شد که ایشون فرمایند الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ذات اقدس الله ولی مؤمنین است، اونها را از ظلمت ها به نور خارج میکند. مؤمنی که از دودمان و تیری ایمان برآمده، سابقه کفر و شرک نداشت، سابقه فسق و ظلم نداشت، این در ظلمت نبود تا خدا او را از ظلمت به نور خارج کند. اونجا گفته شد به این که این خروج، خروج قبل از دخول است. مثل این که در تعبیرات عرفی اگر بیگانه بخواهد وارد یک محفل خاص بشود، به اون میگوین نرو که بیرون میکنن، هم میگوین نرو که راه نمیدن، هم میگوین نرو که بیرون میکنن. این نرو که بیرون میکنن یعنی نمیگذارن وارد بشوید. این خروج قبل از دخول است. درباره کفار هم همینطور است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونها من النور الى الظلمات. اون کافری که نور نداشت، حتی اون نور فطری خودش را هم تضعیف کرد، این اصلا نور نداشت، ارتداد نیست یا نقض عهد اهل کتاب نیست که این نور توحیدی را خاموش کرده باشند، این اصلا وارد نور نشده. اینکه فرمود طاغوت پیروان خود را از نور به ظلمت خارج میکند، یعنی نمیگذارد وارد صحنه نور بشود. این اشترا هم همین جور است. نسبت به اون دو سو گروه که معنای خاص خودش دارد، یعنی نسبت به اهل کتاب، نسبت به مرتدین، نسبت به سلیم الفطره ها، نسبت به این سه گروه اشترا معنا دارد. اما نسبت به گروه چهارم که فطرت خودشون را هم دفع میکردن، قد خامندسته ها، چیزی در این زمینه ندارن که این را بفروشن به دنیا. این اشترا از این باب است که اصلا اینا نیامدن متاع معنوی تهیه کنن و کالا فراهم بکنن. خب اشترا با آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی انهم ساء ما کانوا یعملون. مطلب دیگر این که فرمود و این نکسو ایمان هم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو هم، نفرمود فقاتلو ائمه الکفر. این ذکر اسم ظاهر موضع ضمیر برای اهمیت مسئله است از یک سو و تعلیل حکم است از سوی دیگر. در بخشای شرط همه با ضمیر آورد، در جزا اسم ظاهر را ذکر فرمود، در حالی که یا باید هر دو ضمیر باشد یا اگر تفکیک هست شرط اسم ظاهر باشد جزا ضمیر، نه اینکه شرط ضمیر باشد جزا اسم ظاهر. خب اگر شرط ضمیر است معلوم شد حکم اونها روشن، معلوم شد اونها معهودن، معلوم هست با کی داریم درباره کی داریم سخن میگیم. اونگاه وقتی که این سه چهار جمله و این نکسو ایمانه ها من بعد عهدهم و تعنو نکسو و ایمانه هم و عهدهم و تعنو، این چهار جا زمین به اینها برگشت، بعد باید بفهمد فقاتلو هم نه فقاتلو ائمه الکفر. اینجا اسم ظاهر را به جای ضمیر آوردن برای اهمیت مسئله است از یک سو و تعلیل حکم است از سوی دیگر. انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. مطلب دیگر این است که چون قرآن کریم برای همیشه زنده است، وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در احتجاج ها از همین آیات استفاده می کردن. برخی از روایاتی که مربوط به این مسئله است و در تفسیر شریف کنز الدقائق جلد پنجم ذیل همین این آیه صفحه 404 به بعد آمده بخوانیم تا معلوم شود که اولا جنگ های اسلام در حد ضرورت است نه ضراوت، و ثانیا این جنگ که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود با همه محتوای قرآنی، وقتی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به جای اون حضرت به عنوان خلیفه واقعی اون حضرت نشست، همین معارف به عنوان ولایت ظهور میکنه. یکی از روایاتی که ایشون نقل میکنن این است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود اون باره که امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که دعب رسول الله این بود، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، این کانه بیان سیره اون حضرت است، ازا اراد ان یبعث سریتن دعاهم اینا رو میخون و اجلسه هم بین یده همه را پیش خودشون مینشوندن، بعد این خطبه را ایراد میکردن، سمی اقولو سیرو بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. خب این صدر و ساقه جنگتون الهی خواهد، این یک. لا تقلوا ولا تمثلوا ولا تقدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا الا ان تستروا اليها. یه وقت است که راهتون بسته است، اصلا هیچ راهی ندارید به دشمن برسید مگر اینکه درخت قطع کنید، وگرنه درخت قطع نکنید. فَتَوَدْ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَبْنَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَفْضَلَهُمْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ. هر کدام از سربازها یا هر کدام از افسرها و امیرها و سردارها، چه ادنا چه افضل، بالاخره همین که یک مسلمانی یک کافری را پناهندگی داد، یک مشرکی از یک مسلمانی پناهندگی خواست که بیاید احکام الهی و معارف الهی را گوش بدهد، خواه اون پناه دهنده یه فرد عادی، یه سرباز عادی باشد یا امیر لشکر، فرمانده لشکر باشد، فرق نمی کند. منتها فضای تأمین هم باید فضایی باشد که او بیاید فقط برای کار فرهنگی، اینا دیگه با قرینه داخلی خود آیه مشخص است. و ایما رجل من ادنى المسلمین، یه سرباز ساده او افضلهم، مثلا امیر لشکر یا اطفال، نظر الی رجل من المشرکین، نظره یعنی او را مهلت داد، مثل فی امکان زو اسرتن فی نظرتن الی میسره، یعنی مهلت، فهو جارن یعنی این پناهنده است، حتی یسمع کلام الله. خب این قانون اسلامی شامل قرآن و سنت معصوم علیه السلام می شود، خواه این محتوا به زبان عربی بیان بشه، خواه به زبان عبری و فارسی و امثال ذلک بیان بشه. حتی آیست نکرم فین تبعکم فاخوکم فی الدین و این عبا فابلغوه مأمنه و استعینو بالله علیه. اگر نپذیرفت او رو کاملا به مأمنش برگردونید، به اردوی طرف مقابل برگردونید و از خدا بخواهید که شما را علیه اونها یاری کند. اونگاه جریان هست امیر سلام الله علیه که در جنگ جمل اتفاق افتاد نام بودن در صفحه 408، در صفحه 408 دارد که این فقاتل و ائمه الکفر انهم را ایمان لهم لعلهم ینتهون. در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که این آیه درباره اصحاب جمل هم قابل تطبیق است. اینکه دارد نظرت های آزل آیه که اصحاب جمل یعنی قابل تطبیق است. و قال امیر المؤمنین علیه السلام یوم الجمل فمود والله ما قاتلتو هذه الفئه الناکسته الا بآیه من کتاب الله. جنگ من به استناد قرآن کریم بود، چون خدا فرمود و این مکسو ایمان هم، این هم تعهد کردن با ولی مسلمین بعد نقض عهد کردن. در قرب الاسناد همیری این روایت رو از حنان ابن صدیر نقل بکند که حنان ابن صدیر میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شیدم که فرمود دخل علیه اناس من اهل البصره. در زمان وجود مبارک امام صادق عده‌ای از مردم بصره به حضور امام ششم سلام الله علیه مشرف شدن. حضرت فرمود فسألونی عن طلحه و زبیر، سوال کردن که نظر شما در باره طلحه و زبیر چی؟ فقلت لهم کانا من ائمه الکفر، به نظر من این از ائمه کفرن، یعنی مصداق ائمه کفر. چرا؟ برای اینکه ان علی علیه السلام یوم البصره لما صف الخیول قال لاصحابه، وقتی این دو گروه رو در روی هم قرار گرفتن احتجاج کرد به اصحاب قتم لا تعجلوا علی القوم حتی اعذر فیما بینی و بین الله عز و جل و بینهم. شما شروع به جنگ نکنید تا من با اینها گفتگو کنم و عذر مشخص بشه که من در این جنگ معذورم بین خود و بین خودم. بعد وجود بارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به طرف اردوی جملی ها برخواستن. فقام علیهم فقال یا اهل البصره هل تجدون علی جورا فی حکم الله. من درباره مسائل اعتقادی معرفتی خدا اینا شده منحرف شدن. قالوا لا. قال پس من در مسائل اعتقادی به نظر شما انحراف پیدا نکردم، چون جریان جنگ نهروان این بعد از صفین بود و اون خوارج خوش حرف تند رو اون اواخر زدن. در جنگ جمل که اولین جنگ بود این حرفا هیچ پیش نیامد. قال الله فرمود پس من از در مسائل اعتقادی پیش شما مجرم نیست. گفتن نه. قال فهیفن فی قسمه، در تقسیم اموال بیت المال من بیراها رفتم، به کسی زیاد دادم به کسی کم دادم به خودم گرفتم. قال الله این مشکل هم ندارم. فرمود پس از در مالی هم من مشکلی ندارم. قال فرغبتن فی دنیا اخستو حالی ول اهل بیتی دونکم فنقمتم علیه فنکفتم بیعتی. من دنیا زده شدم، وضع مالی من بهتر شد بعد خلافت، خودم و بچه هم خودم رو تأمین کردم. گفتن نه. فرمود پس من از در مسائل اعتقادی مجرم نیستم پیش شما، از در مسائل کلی سیاسی به تقسیم بودجه کشور مجرم نیستم، از در مسائل خانوادگی هم مجرم نیستم به شما. قال الله قال فاقمتو فیکم الحدوده و اتلتوها عن غیرکم. من در اجرای حدود تو دستگاه قضایی آیا روابط را بر ضوابط مقدم داشتم، حدود الهی را نسبت به کسی اجرا کردم نسبت به دیگری اجرا نکردم. قال الله اونگاه حضرت فرمود فما بالو بیعتی تون کسو و بیعت و غیری لا تون کس، چطور حالا عهد با ما رو شکستید، عهد با معاویه شکسته نمیشه، با دیگران عهد بستید بخود. خب برای چی عهد من رو شکستید؟ چون که با من تعهد کردید، بیعت کردید. فما بالو بیعتی تون کسو و بیعت و غیری لا تون کس، اینی ضربت الامره انفهو به اینهو فلم یجد الا الکفر. فهود من خیلی در این زمینه فکر کردم، بالا کردم پایین کردم، چشم قضیه رو دیدم، بینی قضیه رو دیدم، خوب آزمایش کردم، کالبد شکافی کردم، دیدم جز کفر چیزی در شما نیست. این همانه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فهود حرب و که حربی سلم و که سلمی همینه. میدید مرحوم محقق توسی تو متن تجدید فرمایشش اینه، علامه هم همین دور شرح کرده که فرمود مخالف و علیین فسقتون و محاربوهو کفره. یه وقت از کسی معاذ الله نسبت از تعمیر در این که اعتقاد دارد عرفاش اطاعت نمی کند، خب این مسلمان فاسق است. یه وقت اصلا در روبروی از تعمیر با اون می جنگد، محارب علی ابن ابی طالب کافر است، چون پیغمبر بود حربو که حربی، این حکم فقهی را به همراه دارد دیگر، این تنزیل حکم فقهی را به همراه دارد. اگر التواف بالبیت صلاتون دلیل بر این است که تواف مشروط به طهارت است، برای اینکه صلات مشروط به طهارت است، این تنزیل نشانه آن است که حرب با علی ابن ابی طالب کفر بود، حربو که حربی. پس مخالف و علیین علیه السلام فسقتون و محاربوهو کفره. لذا وجود بارگ حضرت فرمود به این که من خوب بررسی کردم، خوب کار بود شکافی کردی مسائل این فتنه اخیر را، فلم یجد الا الکفر. بعد ثم سنا الى اصحابه، یعنی روش منسنی شد، رو کرد به اصحاب خود، فقال ان الله تبارک و تعالی یقول فی شتابی و نکسو ایمانهم، تا آخرین آیه را خوند که فقاتل و ایمت الخون. الحمدلله.